اختصاصی که مشخص شده برای وزارت ورزش که باید رایگان کنن، باید عمومیش کنن، باید همه افراد به اصطلاح اقشار یک جامعه در اینجا نقش داشته باشن و حضور فعالی. از اینجا میتونیم از این بخش تربیت بدنی در مدارس یا تربیت معلم‌های کارآزموده، بازم من این به عنوان یه ترکیب ذهنم رسید، به عنوان کارآفرینی از بچه‌هایی که جزء تیم‌های ملی هستن و در مدارس مشغول درس خوندن دارن درس میکنن، از همونا میتونیم یه بخششون رو استفاده کنیم که در ساعت بعد از به اصطلاح مدارس، ساعت آموزشی مدارس، از اینها به عنوان مربی هم کارآفرینی برای این بنده خدا میشه، هم بالاخره اینها تجربه کسب میکنن، اینا رو بعدا به عنوان مربیان اصلی در تیم ها میتونیم استفاده کنیم.
بسیار.
تمام این مطالبی که خدمتتون عرض کردم نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم و مداوم داره و فقط در کلام نمی گنجه، در عمل باید این سلسله مراتب اجرایی بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم سکا خانم پورامین، مدرس محترم دانشگاه و عضو هیئت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری و عضو محترم کمیته فنی فدراسیون جودو، با شما خداحافظی میکنم.
مهمان تلفنی رضا صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام.
قطعا در جریان موضوع قرار گرفتید، بحث اشاعه فرهنگ ورزش همگانی در کشورمون هست که متأسفانه طی سالیان اخیر مقفول واقع شده و جایگاهی که میتونه این مقوله در مجلس آینده، دوره بعدی مجلس داشته باشه و نمایندگان مردم در مجلس چه وظایفی رو میتونن داشته باشن و چه انتظاراتی از این عزیزان ما داریم. وقتی میگیم ما، یعنی من، شما، آقای حسن‌زاده، دیگر عزیزانی که در ارتباط با ورزش هستیم، یا اصلا جامعه کشورمون، آحاد جامعه، برای اینکه یک جامعه سالم رو داشته باشیم، چه انتظاری میتونن از فراکسیون ورزش، از نمایندگان محترم مجلس، برای بالا بردن نرخ سلامتی و تندرستی از طریق ورزش همگانی داشته باشند؟
درسته. در رابطه با موضوع برنامه و نقش مجلس در اشاره و توسعه ورزش همگانی، بنده پیشنهاد میکنم که یک سری قوانین ما داریم از بابت توسعه ورزش همگانی. خب وقتی صحبت از قانون میشه، یعنی چیزی که لازم الاجرا هستش، ولی واقعا قانون که به مرحله اجرا میرسه، من مجری قانون سلیقه عمل میکنم بابت این قضیه. یه سری ما قوانین داریم در رابطه با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ورزشی. حالا وقتی صحبت از زیرساخت میکنیم، منظور اماکن ورزشی به همراه تجهیزات و منظومات مورد نیازش هستش.
بله.
حالا اگه ما بخوایم روی کرد ورزش همگانی بزنیم، اینکه آقا ما یه سری من زیرساخت فراهم کنم که افراد چه در مناطق شهری چه در مناطق روستایی با کمترین هزینه بتونن به اونها دسترسی داشته باشن. یعنی اگر ما به عنوان مثال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رو که در ساختار بودجهشون توسعه ورزش همگانی که اصل دیگه برای ارزشون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اون بودجه‌ای که بایستی در بخش ورزش همگانی هزینه بشه، اینجا ما این نیاز به سیستم نظارتی داریم. حالا مثلا تو مجلس ما میایم گزارش تفریق بودجه رو داریم. خب الان خدا رو شکر یه موضوعی که مصوب شد، بحث اختصاص 27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده‌ای که اخذ میکنه دولت، که اینا باید بیان هزینه بشن و کجا هزینه بشه در بحث توسعه ورزش همگانی.
البته از سال دیگه میشه 10% دیگه. میگم از سال آینده میشه 10%.
بله دیگه 10% که خب این مقدار هم
اون 27% افزایش پیدا میکنه وقتی این بشه 10%.
حالا این با توجه به حالا عددش بیشتر میشه، خب ولی اینکه این 27% بشه مثلا 300 و این که در
مبلغ واحد خب بیشتر میشه دیگه.
بله دیگه مبلغی که در جمع خواهد بود خب طبیعتاً بیشتر میشه. خب این یک خبر خوشی هستش که این بابت این قضیه ما داریم، که خب در توسعه ورزش همگانی و بانوان و اشای روستایی و دانش آموزی و غیره باید هزینه بشه.
بله.
که خودتون میدونید اینها، یعنی از این 27% 60%ش باید بیاد تو بحث وزارت ورزش، 40% هم که بره تو بحث توسعه ورزش دانش آموزی برای آموزش پرورش. ببینید اینا یه توصیه که ما الان میتونیم برای مجلس آینده داشته باشیم، این که ببینید ما قاهم ببینید یه نسخه واحد برای اینها پیچی نمیشه. مثال توصیه و تجهیز خاصی ارزش روستایی هستش که اونی یه پک واحد خریداری میشه، حالا قرارداد بسته میشه برای کل کشور، همین پک واحد رو در نظر میگیرن. خب مثلا ما در استانهایی که مثلا کوهستانی هستش، در شمال کشور، در جنوب کشور، اینها ما یه اقلیمی داریم، یه بومی داریم، یه آمایش بایست صورت بگیره. من پیشنهادم این هستش که اگر این مبلغ بیاد مستقیما توی استانها با توجه به آمایش و بوم استان اینها و نیازمندی های استان هزینه بشه، مطمئنن اثر بخشش بیشتر خواهد بود.
الان مبلغ برای کجا بره آقای صادقی؟
ببینید الان مثال عرض کردم خدمت شما، مثلا تو بحث توسعه ورزش اشای روستایی اومدن یک طرحی رو ترتیب کردن تحت عنوان تجهیز خانه های ورزش روستایی.
بله.
خب الان تو تجهیز خانه های ورزش روستایی عموما یک بسته واحدی دیده میشه. مثال تو این بسته چی هست؟ میز تنیس روی میز هست، نمیدونم دارت هست، عرضم با شما که فوتبال روی میز یا فوتبال دستی هستش. یعنی اینها من میگم که اینها واحد دیده نشه، با توجه به بوم و نیازی که در اون استان هستش آمایش صورت بگیره، یه نیاز سنجی بشه بابت این قضیه و اون هزینه که داره انجام میشه. میبینی خب بالاخره علاقمندی مردم هر منطقه نسبت به فعالیت‌های ورزشی متفاوت
هست. طبیعتاً بله.
بله خب متفاوت هستش. اگر این نیاز سنجی صورت بگیره استان به استان، بعد این پکی هم اگر قرار متمرکز خریداری بشه، اون پکه حالا اگر با توجه به نیاز استان خریداری بشه، یا این اعتبار بیاد در سطح استان، استان با توجه به نیازمندی خودش این رو خریداری کنه، در اختیار اون مناطق روستایی یا اشعری یا شهری قرار بده که این حداقل سر جای خودش هزینه بشه، ما بتونیم در این بهره وری رو از این قضیه داشته باشیم. حالا این یه پیشنهادی بود که من داشتم.
بسیار عالی آقای حسن‌زاده عزیز، در مورد حالا جایگاهی که میتونن، اتفاقا اشاره خوبی هم داشتن، حالا ما رو بردن به سمت و سوی ورزش‌های بومی محلی، روستایی، عشایری، از این ظرفیت و این پتانسیل چطور میشه استفاده کرد برای اینکه حالا شاید مثلا در روستاها، در نقاطی که حالا اون تراکم شهری، اون تراکم جمعیتی کمتره، اون دغدغه‌هایی که در شهرهای بزرگ هست و به نوعی در روستاها دیده نمیشه، از این ظرفیت چطور میشه استفاده کرد؟
در رابطه با خب حالا اولا اینکه تأسف داره، متاسفانه جمعیت روستاییمون هر روز که داره میگذره تو بحث مهاجرت به شهرها که حالا دلایلش هم متفاوت که بیشتر عمدتا اقتصادی هستش داره بیشتر میشه.
بله.
مناطق روستایی ما داره کم جمعیت میشه، یه مقدار این داره رنگ خودش از دست میده. لکن ببینید همون نقش توسعه ورزش‌های بومی محلی رو باید اینجا بیشتر مد نظر قرار بدیم. خب ببینید این ورزش‌های بومی محلی ما هم اگر ما ببینیم اینها رو بیشتر روی اوقات فراغت فعال هستن، شما می‌بینید که بیشتر این فعالیت‌ها پویا هستن و ارزم بزرگش افرادی هم که میرن سراغ این سمت فعالیت‌ها به شدت ارزم بزرگ شما که فعالیت بالایی دارن و اینها. ببینید ما یه سری زیرساخت در روستاها داریم، خب الان مثلا زمین‌های ورزشی خاکی هستن یا همین خانه‌های ورزش روستایی هستن این برنامه‌ها.
بله.
ما الان مثلا خودمون توی منطقه‌ای که بودیم ارزم بزرگتون که یه نیازسنجی انجام شد، مثلا از حتی تو مناطق جمعیتی که روستایی جمعیت چندانی هم نداشتن، چند خانوار بودن، با رفتیم یه تناسب جنسیتی و سنی که تو چند تا دختر دارن، چند دسترشون پسر
هستن، یه آمایش سرزمینی انجام دادیم،
یه آمایش اونجا ما انجام دادیم. بعد ما اون چیزی که علاقه من بودن، اگه قرار بود که یک سقفی رو هزینه کنیم سر اون قضیه، متناسب با نیاز اینها هزینه کردیم. اگه قرار که مثال عرض می‌کنم 10 میلیون تومان اختصاص پیدا کنه به اون ارزش روستا، ما اون 10 میلیون تومان در راستای نیازهای اینها هزینه کردیم. بعد از یه مدتی هم که در واقع یه بازخوردی از اینا گرفتیم، بسیار بسیار رضایت داشتن از این قضیه. این ظرفیت رو هم دوباره باید مد نظر قرار بدیم که این هم میشه از کانال هیئت‌های ورزش عشایر روستایی یا خود فدراسیون، که خب خدا شکر فعال هستن، یه مقدارم سمت سوی دقیق‌تر بگیره اون ارزمون اثر بخشیه با درصد بسیار بالای اتفاق میفته، که خب خدا شکر از اون بابت هم ما میتونیم نگرانیامونو کم کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر، از صحبت شما هم بشنویم در این خصوص.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنونم از میکنم خدمت آقای دکتر صادقی و استفاده کردیم از فرمایشاتتون. من چون یک مدتی در یکی از استانها یه مسئولیتی داشتم، حوزه روابط عمومی مسئولیت داشتم در اداره کل ورزش و جوانان، خب و خیلی اتفاق میافتاد به خاطر حالا کاری که داشتم سر میزدیم به روستاها. همیشه بیشترین مشارکتی که توی پیاده روی و رویدادهای ورزش همگانی ما داشتیم در روستاها بود. روستاها و بخشهایی که خارج از شهر. موضوع اساسی اینه که ما حتی خب وقتی که ورزش همگانی میگیم، خب روستاها و بازی‌های بوم محلی هم در مجموعه زیر مجموعه ورزش همگانی هستن، چون کل ایران رو ما در نظر میگیریم. حالا چه کار کنیم که این اتفاق بیفته و بخوایم این کار رو انجام بدیم؟ آقای دکتر صادقی یک موضوع بسیار عالی رو حالا فرمودن که سلیقه عمل کردن مدیرامونه. من چند تا موضوع یادداشت کرده بودم روی این حالا برگه که دارم. ما متاسفانه این قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که ما مجلس اینو مصوب کرده دیگه و آخرش هم نوشته بعد از این که این لازم اجرا بشه، قانون سازمان تربیت بدنی در سال 1350 هم لغو میشه. ما میبینیم که مجلس به وزارت ورزش و جوانان یک سری اختیارات داده که میتونه یک فدراسیون رو منحل و یک فدراسیون جدید رو تأسیس بکنه. ما اینو چند وقت پیش پارسال دیدیم که خب چند
بعضی از فدراسیون‌ها احیا شدن دیگه.
بعضی از فدراسیون‌ها احیا شدن.
ما مثلا ایاتون باشه تو دهه 80 یه فدراسیون داشتیم به نام فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک.
سال 84 5 بود.
84 بود بله. من خودم یه همکاری کوچیک هم داشتم اتفاقا. بعد دوباره شد انجمن، بعد الان دوباره شده فدراسیون آمادگی جسمانی.
آمادگی جسمانی الان.
یا مثلا یک سری از انجمن‌ها تبدیل به فدراسیون میشن. از کمیته میان میشن انجمن. این اختیار رو بله دادن به.
اینو من خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم. این اتفاق افتاد پارسال، چندین فدراسیون تأسیس شد و خب وزیر قبلی استعفا داد، وزیر جدید اومد و زمزمه‌هایی بر این موضوع بود که احتمال اینکه دوباره یک سری از فدراسیون‌ها ادغام بشه وجود داره. ببین این بحث سلیقه عمل کردن این موضوع، ما در دولت قبلی یک پروژه بسیار عظیمی و با یک خب تبلیغات بسیار زیادی رونمایی شد به نام پروژه شکوه، شبکه کمیته‌های ورزش همگان در سراسر فدراسیون‌ها. الان هیچ اثری از این موضوع نیست.
این طرح‌ها و ایده‌های خلق‌الساعه‌ای که به قول شما فقط مشمول همون زمان هست.
دقیقاً همین موضوع.
وقتی مدیریت عوض، چون برنامه محور که نیستیم، فرد محوریم دیگه. یعنی تفکر شخص محور اینجوری بگیم دیگه. یعنی وقتی آقای حسنزاده حسیجا، آقای دکتر صادقی حسیجا اون ایده داره خوب پیش میره و این نفر بعدی میاد، ولو اینکه این ایده بسیار بسیار خوب هم باشه و داره با کار خودش میشه، میگه نه بذار من بیام کار خودم رو انجام بدم. حالا این تو روستاها راحت‌تر انجام نمیشه فکر میکنید این ایده ها اینطوری؟
ببین قطعا این اتفاق خواهد افتاد. خب آقای دکتر صادقی هم فرمودن ما خانه‌های ورزش داریم توی روستاها و واقعا هم فعال هستن. ببینید همین الان در فصل زمستان که خب فصل زراعت و اینجور موضوعات نیست، حالا تخصصی من نمیخوام به این موضوع ورود بکنم، اون اوقات فراغت روستایی ها و خب اون عشایر خیلی بیشتر از ما داخل شهری ها هستش. این بازه زمانی زمستان ببینیم میتونیم یک سری رویدادهای تخصصی محور در حوزه ورزش همگانی برای روستایان انجام، یک پروژه ملی. همین موضوع خب مینی فوتبالی که پارسال انجام بله. شد، قبلا هم با نام جامعه پرچم در سطح روستاها اتفاق افتاده بود که خب حالا یکمی اون چیزی که نیاز بود انجام بشه و خب یک بازخورده خوبی داشته باشه اتفاق نیفتاد. مثل همون جامعه پرچم ما میتونیم یک سری رویدادهای ورزش همگانی انجام بدیم که پروژه ملی باشه. به نظر من این اتفاق خواهد افتاد، ولو اینکه یک سری کارها رو انجام بدیم که خب متاسفانه خود من دیدگاه همین موضوعه که ما وقتی که یک رویدادی رو میذاریم میگیم چی میخوام بدن اونجا. موضوع اساسی اینه. خب متاسفانه این فرهنگ سازی شده بله. از قبل که خب جایزش چیه، مثلا میخوایم بریم پیاده
میگم که همه دنبال اینن که ببینن به قول شما آخرش چی به نمیخوام بگن که خب خدا پدرشون هم بیامرزه، قرار است ما بریم این دیگه رویه بشه در زندگیمون. مثلا من اگر اینجا توی یک همایش پیاده روی شرکت میکنم که بیشتر پیاده روی هم میان حالا احوال میکنن، 10 دقیقه وای میسن، یه استراحتی میکنن، بیشتر 13 بدریه دیگه،
چرا
هم دیگه هستن و به اون هدفی که داریم نمیرسید. در صورتی که این فقط آغاز کار است، این میتونه یک انگیزه، ایجاد انگیزه باشه و رها میشه میره. آقای دکتر صادقی واقعا چرا ما در خانواده هامون در بین اعضای مختلف جامعه احساس نیاز رو نداریم برای ورزش همگانی و به دنبال جاهایی هستیم که خیلی خیلی بالاتر از، مثلا میگه آقا دوست دارم بچه‌م بره مثلا دانه 3 فلان بگیره، دانه 4 بگیره، بچه‌م بره تو تیم فلان. خب اصلا بچه تو آقای محترم، خانم محترم، پدر مادر، ولی گرامی، شایستگی به لحاظ فیزیکی برای حضور در یک میدان ورزشی رو داره؟ این رو هنوز ما نتونستیم برایش جواب مناسب پیدا بکنیم. آیت الله صادقی نظر شما چیه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
در وهله اول اینکه نسبت گذشته فرهنگ ورزشی، یعنی که قرار گرفتن ورزش تو سبد مصرفی خانوار، خب یه ارزششون شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته. حالا در اکثر خانواده ها ورزش رو به عنوان یک ضرورت در واقع عنوان میکنن. حالا ایوانان ببینید، این یه بحثش بحث عدم شناخت از اون فضا هستش. ما عمدتا والدین دوست داریم، عذر میخوام شاید این واژه درست نباشه، من استفاده میکنم، عدم موفقیت های قبلی خودمون رو بالاخره از یه طریق جبران کنیم. اونم فکر میکنیم که فرزندان ما
آقا خیلی راحت داریم، هرچی خودمون نداشتیم میخوام بچه‌مون داشته باشیم.
بله دیگه، بالاخره این موضوع حالا نه در عرصه ورزش، هم در عرصه تحصیل، هم در بقیه زمینه‌ها تمایل به این داریم که بالاخره موفقیتایی که ما نتونستیم کسب کنیم و فرزندانمون کسب کنن، ولی خب نگاهی هم نمی‌کنیم. ما وقتی که تو بحث روانشناسی ورزش میگیم برای موفقیت در یک رشته ورزشی دو تا عامل خیلی مهمه، یعنی مهمترین ازش به مسابقه دو تا بال هستش. یکی در واقع توانایی فرد هستش، یعنی که به قول ما ورزشی‌ها ببینیم که آقا به لحاظ فیزیولوژیک و جسمانی و عرضم شما که ساختار بدنی این قابلیت رو داره که بتواند در آن رشته موفق شود. بحث بعدی انگیزه و تمایل خود فرد هستش که آیا خب اصلا تمایل داره به قول شما بره همون قهرمان رشته رزمی بشود یا خیر، نگاهمون ما نگاه دیگری هستش. ما فقط دوست داریم که موفقیت های مای والده میگم که خب متاسفانه این باعث میشه که همون دلزدگی از ما در حوزه ورزش میگیم از طرف فرزندان ایجاد بشه و یک بخشی از این عدم تحرک و یا اوقات فراغت غیر فعالی که بیشتر امروز نوجوانان و نونهالان ما بهش گرفتار هستن هم در واقع مربوط به من والدین و دیدگاه و نگرش من به این هستش. این رو هم باید مد نظر قرار بدیم.
و اینکه به عنوان فردی که در حوزه تربیت مدنی در دانشگاه تدریس میکنید و در به نوعی عرض بکنم که شرایطی که حالا دانشجویان ما یک مقداری از اون فضای تندرستی و شادابی و نشاط و پویایی به لحاظ جسمی هم فاصله گرفتن، چه پیشنهادی میتونید داشته باشید؟ یا بهتر سوالم اینطور مطرح بکنم، چه انتظاری از مجلس آینده برای رشد و بالا رفتن نرخ سلامتی جامعه از طریق ورش همگانی دارید؟
عرض کردم میگم که این زیر ساخت اگر ایجاد بشه، ببینید ما الان بالاخره تو بحث ورزش شهروندی ما مثلا ایستگاه‌های ورزش کارو داریم. خب حالا ما این ایستگاه رو که اینجا نصب کردیم، خب آیا این نیاز به یک مربی خواهد داشت یا خیر؟ آیا نیاز به یک راهنما خواهد داشت یا خیر؟ خب طبیعتاً ببینید شما الان صبح که بالاخره تو اون بوستان‌ها و پارک‌هایی که ما می‌بینیم تو سطح شهر خیلی از افراد دارن فعالیت می‌کنن، ولی اکثر این فعالیت‌ها اینجوری هستش که افراد الان به قولی حالا خود نگیم خود سر، ولی بالاخره خودجوش دارن فعالیت می‌کنن. حالا بعضیشون علم و اطلاع کافی دارن و خیلیشون علم و اطلاع کافی ندارن.
بله.
ما الان این رو به شکل پایلوت یا ارزش شما که به شکل آزمایشی اجرا کردیم تو یکی از این ارزش و شهرستان‌ها. ما من 6 تا ایستگاه ورزشی رو حالا یه هزینه رو یه بودجه رو بالاخره از یه جایی تامین کردیم و 6 ماه از ابتدای سال رو ما مربی ارزم حضورتون که در این ایستگاه ورزشی مستقر کردیم. حالا روز اول یه نفر دو نفر بود، ولی اون 6 ماهی که تموم شد ما در انتها می‌بینیم که هر ایستگاه 150 نفر مشتری دائم داره، یعنی که افراد میان و ارزم حضورتون از اینا استفاده ما طلب می‌کنن. یعنی این قضیه، یعنی اگر یک روز مربی نمی‌اومد فوری تماس پشتر تماس که آقای مربی ما کجاست چرا نمیاد.
این برمیگرده به اون بحثی که حالا آقای دکتر صادقی آقای حسن‌زاده هم مطرح کردن تو بخش قبلی، نمیدونم شما تو اون گفتگو مشارکت داشتید یا بخش قبلی بود، که بحث عرضه و تقاضا هست. یعنی شما یک محصول خوب به نام ایستگاه ورزشی و یک محصول خوب به نام مربی رو در مقابل مشتریان خودتون که همون مردم و منطقه باشه قرار دادید و اونها تونستن به نحو احسن و به بهترین وجه ممکن از این محصول استفاده بهینه رو ببرن.
درسته. حالا اون زیرساخت صرفاً اون تجهیزات نیست، یعنی همون مربی هم به نحو زیرساخت تلقی میشه. یعنی شما نگاه کنید بالاخره اون امکانات نرم افزاری ماستون اینجوری، اون اطلاعات و علمی که اون مربی داره اونجا ارائه میکنه علایه ها بالاخره کمک کننده هستش و جذب کننده هستش افراد رو به سمت ورزش. این که من عرض کردم که اون از اون 2700 درست هزینه بشه و این توی گزارش تخفیف بودجه حتما بررسی بشه که خب این مبلغی که ریال هستش کجا هزینه شده، به چه شکلی هزینه شده و این خروجیش چی بوده. حالا این برمیگرده بالا اون کار مرکز پژوهش‌های مجلس.
بله.
که بیان این رو عرض شما که یه خروجی این کار رو ببینن. حالا مثلا میگن یه در سال گذشته چه اتفاقی افتاده، یه کار میدانی صورت بگیره که
بله.
این داده لازم رو در اختیار نماینده‌ها قرار بده، اطلاعات کافی رو در اختیارشون قرار بده که تا این رو اگر نیاز بازنگری هستش این بازنگری بشه.
بسیار عالی، متشکرم از جناب آقای دکتر صادقی،
ممنون از شما.
محترم هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، با شما خداحافظی میکنم و تشکر که این وقت رو به ما دادید.
فراکسیون ورزش. با توجه به ورزش همگانی،
خیلی متشکرم شنوندگان محترم. در لحظات و دقایق پایانی برنامه این هفته فراکسیون ورزش هستیم، اما جنبندی این برنامه و صحبت‌های پایانی جناب آقای دکتر حسن‌زاده که در خدمتتون. آقای دکتر حسن‌زاده، فکر می‌کنید واقعا میتونیم امیدوار باشیم به این که در دوره آتی مجلس نمایندگان محترم در مجلس تسهیلاتی رو فراهم کنه، وقتی این تسهیلات به لحاظ قانون‌گذاری هست دیگه، تا موانعی که بر سر راه اشاعه و گسترش ورزش همگانی در کشورمون هست تسهیل بشه؟
این قطعا اتفاق خواهد افتاد. من به خاطر اینکه خب ما اعتقادمون بر اینه که وقتی مجلس در رأس اموره میریم پای صندوق های رای، و امیدواریم که اتفاق هم در دور بعدی بیفته. به نظر من وقتی که ما از شورای عالی ورزش داریم بحث میکنیم، میگیم چندین سال داره اجرا نمیشه یا برگزار نشده و یا با حضور رئیس جمهور اتفاق نیفتاده، به نظر من یک الزام قانونی برای دولت باید باشه که از سمت مجلس که همه شوراهای عالی برای مثال در سال دو بار با حضور حداقل یک بار رئیس جمهور برگزار بشه. این یک قانونی که باید اتفاق بیفته، چون ما هر مورد داریم، هر برنامه می‌بینیم، با هر کسی داریم حرف می‌زنیم و هر خبری داریم می‌خونیم، بیشتر توی حوزه شورای عالی ورزش که چرا تشکیل نشد. و باز هم برمیگردیم به اون نقطه اول و چندین سال تأسیس سازمان نظام تخصصی حوزه ورزش هم رو ما داریم. حتی یک سری توی هیئت دولت هم قبلا تصویب شد، رفت برای مجلس، ولی فعلا اتفاقی نیفتاده. به نظر من این اتفاق هم بیفته، اونایی که واقعا چه در حوزه عملیاتی که خب ایستگاه‌های صبحگاهی رو داریم، مربی‌ها رو داریم در سطح باشگاه‌ها و حتی حوزه مدیریتی، کسایی که تخصص تربیت بدنی رو دارن و ورود می‌کنن به این موضوع، به نظر من خیلی می‌تونه به ورزش همگانی کمک بکنه. و از همه مهمتر، ما وقتی که بحث اینو می‌کنیم که مجلس چه کاری باید انجام دهد که ورزش همگانی توسعه یابد، اول باید کمیسیون تشکیل بشه. به نظر من مجلس باید
یک مقداری وجاهت ورزش رو بیشتر کنن در مجلس.
ما متاسفانه حالا من اول عرضم گفتم، وقتی که ما میگیم 85 میلیون ایرانی ورزش همگانی، طرفدارای فوتبال، این همه هزینه فلان، و میایم میبینیم که فراکسیون ورزش، نمیگیم تاثیرگذار نیست، ولی خب وقتی که کمیسیون بشه و بتونه اون
قدرت بیشتری داره
هدف‌ها رو میتونه پیگیری بکنه.
دقیقاً.
و این اتفاق اگه به نظر من بیفته، و امیدواریم که قشنم اتفاق خواهد افتاد، ما یک چشم‌انداز خیلی خوبی توی حوزه ورزش همگانی ببینیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر نیما حسن‌زاده، و انشالله که این مباحث مورد استفاده شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی می‌کنم. به پایان این برنامه از سری برنامه‌های فراکسیون ورزش از رادیو ورزش رسیدیم. انشالله که تونسته باشیم مباحثی رو که خدمتتون ارائه کردیم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 پل‌های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.